والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. یکی از سه موردی که در قرآن وارد شده و خدای متعال بیان فرموده که این پیامبر گرامی رو ارسال فرموده با یک جریان هدایت و دین حق و اراده الهی بر این است که لیظهره علی الدین کله، این دین بناس غلبه پیدا کنه. وقتی به نبی اکرم رسید و این دین اسلامی که همه انبیا آوردن به دست این رسول رسید و خدای متعال این دین کامل رو با او همراه کرد، اراده الهی اینه که این دین غالب بر همه ادیان بشه در عالم. لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، و خدای متعال شهادتش کافیه برای این امر هست. در سوره مبارکه فتح هست. حالا من چند نکته رو فقط مختصر در باب این اظهار دین در سیاق این سوره عرض میکنم، که در سوره‌ای که با فتح شروع میشه و بعدم آیه آخرش بحث از همراهان حضرت هست، در سیاق این سوره این اظهار چجوری واقع میشه. به تعبیر دیگه مسیر اظهار دین که چجوری در عالم دین اظهار میشه در این سوره مبارکه بیان شده، و در یک آیه با آخرم خدا امتحان فهمد توبالذی ارسل رسوله بالهدا. نکاتی که از این سوره شاید بشه استفاده کرد در مسیر اظهار دین، اول این است که خدای متعال این پیامبره که فرستاده انا فتحنا لکه، خدای متعال برای این پیامبر فتحی میکند. مسیر نبی اکرم مسیر فتح و پیروزی است، و این پیروزی هم به دست خدای متعال واقع میشود، و بعدم این پیروزی که به دست خدای متعال واقع می شود این برای پیامبرم هست. انا فتحنا لکه فتحاً مبینا. دیگران اگر کنار این پیامبر قرار گرفتن، اونایی که همراه میشن، اونا به این فتوحات راه پیدا میکنن. انا فتحنا لکه فتحاً مبینا، نتیجه این فتح هم در آغاز سوره خدای متعال می فرماید که مغفرت است و اتمام نعمت است و هدایت به صراط مستقیم و نصرتی که درش پیروزی که درش شکست نیست. هر مؤمنی کنار نبی اکرم قرار گرفت این امور شامل حالش میشه، مغفرت و هدایت و نصرت و اینها روزی کسانی است که با پیامبر حرکت میکنن. و این مسیرم از اول تا آخر مسیر فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتحی که برای شما انجام میدیم نتیجهش این برکاتی است که برای امت شما رقم میخوره و از دست شما به اونها میرسه. این یه نکته. مسیر حضرت کلن مسیر پیروزیه، پیامبر امتش رو در مسیر شکست نمیبره. مسیر فتح، خدا متعال راه رو برای حضرت باز کرده به سمت اون مقصد و همراهان حضرت از این برکات برخوردار میشن. لیغفر لک الله، مغفرت الهی شامل همراهان میشه، نعمت برشون تمام میشه، هدایت میشن به صراط مستقیم، مسیرشون مسیر صراط مستقیم دائما، کسانی که با حضرت راه میرن گشوده میشه برشون این راه، و بعدم در پایان یک پیروزی بدون شکست. نکته دوم این است که مسیر این فتح که پیامبر گرامی طی میکنن مسیر یک درگیری است، یک درگیری طولانیه، و تو این درگیری مسیر دائما مسیر فتح، مسیر گشودگی و پیروزی و نصرت الهیه. همراهان حضرت خدای متعال میفهمد که تو این مسیر فتح مشمول یه لطف خاص هستن، که اون چیه؟ هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. خدای متعال اونه که با این پیامبر را میرن قلبشون آرام میکنه، مؤمنن، آمدن کنار حضرت. اون ایمان برای این کافی نیست که بتونن این مسیر پر از فراز و نشیب و پر از تلاطم رو با آرامش طی کنند. خدای متعال اینایی که ایمان میارن، میان کنار پیامبر قرار میگیرن، ایمانشون رو کامل میکنه، ازدیاد ایمان درشون قرار میده. چجوری ایمانشون رو ازدیاد زاید اضافه میکنه، انزل السکینه، آرامشی در وجود اینها قرار میده. این آرامش در روایت داره ایمان، سکینه منزلتی از ایمانه. انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اون سکونت نفس رو خدای متعال به مؤمنینی که در کنار حضرت قرار میده عنایت میکنه. لیزداد و ایمانم و ایمانه، اون ایمان اولیه برای ادامه راه کافی نیست، دائما خدای متعال آرامش و سکینه رو نازل میکنه. اگر با صحنه ها سخت تر شد، خدای متعال امداد بیشتر میکنه. لذا هر چی صحنه ها سخت تر میشه، اینا ایمانشون افسوده در میشه. این تعبیری که در قرآن هست که در جنگ احزاب وقتی کار سخت شد، لیزداد و ایمانم و ایمانه، در این آیه میفهمد که فزادهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. خدای متعال ایمانشون اضافه میکنه، به خدای متعال اعتماد میکنن، راه رو طی میکنن. پس مسیر فتح که خدای متعال مؤمنین رو در این مسیر قرار میده و وجود مقدس نبی اکرم مؤمنین رو با خودشون میبرن تو این وادی فتح، مسیر ازدیاد ایمان، مسیر نزول سکینه، با پیامبر همراه شدیم، مسیر درگیری است، پرفراز و نشیبه. هر چی میری جلوتر درگیری ها سخت‌تر میشه. هر چی ما محکم‌تر بیستیم، دشمنم محکم‌تر میاد به میدان. این که در سوره احزاب خدای متعال فرمود وقتی احزاب دست به دست هم آمدن مدینه رو محاصره کردن، حضرت مشورت کردن، بنا شد بمونن دور مدینه رو خندق بکنن، دشمن راحت نتونه نفوذ کنه. در شنیدید وقتی حضرت خندق رو حفر میکردن، به یه سنگی برخورد کردن که نشد این سنگ رو بردارن. خود حضرت آمدن با عرض کنم 3 بار ضربه این سنگ رو شکستن، در هر بار تکبیر گفتن. خب تعجب کردن که این تکبیر را چی بود. حضرت فرمودن که در ضربه اول برقی جهت دیدم که ما روم رو فتح کردیم، در ضربه دوم ایران رو فتح کردیم، سوم دیدم تا مرز یمن رفتیم. این منافقین میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، جز دروغ به ما حرف نمیزنن. آخه ما تو محاصره مدینه، دور ما رو احزاب گرفتن، الان کلک ما رو دارن میکنن، داریم خندق میکنیم دور خودمون. این پیغمبر میگه من دیدم روم رو فتح کردیم، ایران رو فتح. این حرفا چی میزنن؟ اما داره مؤمنین وقتی این صحنه رو دیدن که دشمن دست به دست داده، آمدن نزدیک شدن، محاصره تنگ شده، همه قواشون رو جمع کردن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این همون وعده خداست. اینا بودن که زادهم ایمانن، اینایی که وامیستن، اینایی که میگن خدا راست گفته، به ما گفته بود که اگر شما محکم باشید، بیستید، دشمنم قوی تر میاد به میدانتون. وقتی لشکر دشمن رو میبینن، ایمانشون، ثبات قدمشون، سکینه و آرامششون بیشتر میشه. خدا متعال پس مسیر رو که مؤمنی رو پیش میبره، مسیر نبی اکرم همین اسکرم دائم مسیر فتحه، ولی دائم هم در درگیری است تا برسه به اون قلهش که دیگه لیوزه روال دینه، کله بساط شیطان جمع بشه. تا بساط شیطان هست، درگیری هم هست. این درگیری هم پرفراز و نشیبه دیگه. تو این درگیری ها خدای متعال مؤمنین همراه حضرات و ان هو الذی، تعبیر هو بس خود او، هیچی دیگه در که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. تمام لشکر آسمان و زمین از آن خداست و خدای متعال از ازل علیم بوده، منتها بر اساس حکمت با این لشکر کار جلو میبره. این طور نیست که چون لشکر سماوات و ارض در اختیار خدای متعال، در لحظه بساط دشمن رو جمع میکنه، اینجوری نیست. کان علیما حکیما. و ولی این خدایی که لشکر سماوات و ارض در اختیارشه، مؤمنین رو دائما امداد میکنه، دائما آرامش بر دلشون نازل میکنه. هر چی کار سخت‌تر میشه، این آرام‌تر میشه. شنیدید در روز عاشورا این نقل رو که خود سید الشهدا اینجوری بودن، اصحاب خاص سید الشهدا هم اینجوری بودن. هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد، کوره امتحان الهی داغ میشد. خیلی امتحان عاشورا سنگین بوده، خیلی خیلی. ما یه ظاهری از عاشورا میفهمیم، اون صحنه های باطنی عاشورا و هجومی که شیطان آورده بوده برای اینکه یه ضربه ای بزنه تو عاشورا، با همه قوا آمده بوده، خیلی کار سخت بود. اینه که گاهی حضرت می آمدن بیدان، من صبرن بن الکرام، یه فرصت دیگه تحمل کنید، مل موت الا قنطرتون، یه پلی پیش روتونه پشت سر بگذارید، تعبرو بکم ان البعث و الذراء الى النعیم الابد، این پلو پشت سر بگذارید سختی ها تمام میشه نعمت ابدی. این که حضرت می اومدن بالینشون، این که مراقبه میکردن، خیلی امتحان عاشورا سخت بوده. حضرت فرمودن ولی خواص اصحاب حضرت اینجوری بود، هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد چهره شون برافروخته‌تر میشد، آرام‌تر میشدن. شاید هم عموم اصحاب حضرت یه جوری اینطوری بودند. اینا از فرمودین این نکتهش همینه. لیزداد و ایمانم ما ایمان. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. لیزداد و ایمانم ما ایمان. بل الله جنود السماوات والارض. این لشکر در اختیار خدا متعال هست، با این لشکر نصرت میکنه. یکیش اینه، ایمان رو نازل میکنه، قلوب رو استوار میکنه. کسانی که کنار حضرت میستن با یک اطمینان راه میرن کنار حضرت. این مسیر اظهار دین هست تو عالم. بعدم خدای متعال میفهمد ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. این درگیری که بین نبی اکرم و جبهه مقابل هست و به اظهار دین ختم میشه، قوایی که نبی اکرم رو تو این درگیری حمایت میکنن، تو این مسیر فتح حمایت میکنن، جنود سماوات و ارض، تمام لشکر سماوات و ارض لشکر حضرتن، حضرت رو یاری میکنن تو این مسیر فتح و پیروزی. نتیجهش چیه؟ این مسیری که حضرت میبرن، مسیر درگیری و فتح، تا اونجایی پیش میره که خدای متعال با قوایی که در اختیار حضرت قرار داده کمک میکنه حضرت رو. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. اینا رو وارد باغستانهای بهشت میکنه، باغستانهایی که نهرها از زیر دستش جاری هستن و همیشه دیگه در اون مقام میمونن. و بعدم و یکفر عنهم سیئاتهم، و اگر سیئه ای هم داشتن وقتی تو مسیر حضرت حرکت میکنن، این سیئات رو خدای متعال پاک میکنه و تدارک میکنه و تکفیر سیئات میکنه براشون. این مسیر فتح نبی اکرمه. مسیر اظهار اینجوریست. این درگیری، این مسیر اظهار ادامه داره تا قیامت. قوایی که حضرت رو تأیید میکنن جنود الهی هن که جنود سماوات و ارض هن، تا قیامت هم ادامه داره. از اون ورم پایان این درگیری، پایان این مسیر فتح از اون طرف کجاست؟ و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات از ظانین بالله ظن السوء. خدای متعال تو این مسیر فتح، مسیر اظهار دین اینجوریست، با قوای خودش با جنود سماوات و ارض این پیامبر رو کمک میکنه تو مسیر فتح. این مسیر فتح ادامه پیدا میکنه تا همراهان حضرت وارد در بهشت و مخلد در بهشت میشن، سیئاتشون پاک میشه. از اون طرف هم منافقون و منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات، زن و مرد فرقم نمیکنه، زن و مردشون، منافقشون و مشرکشون، اونایی که به ظاهر تو جبهه حضرتن باسنن با حضرت درگیرن، چه اونایی که نه در بیرون وایستادن و حضرت درگیرن، همه جبهه مقابل حضرت رو خدای متعال با همین قوات گرفتار رنج و عذاب میکنه. اینا کیا هستن؟ از ظانین بالله ظن السوء. اینا بدگمان های به خدا هستن. تو این مسیر فتح سوء ظن بالله دارن، مقابل خدا و رسول میستن. مسیر این پیروزی، مسیر از کنم درگیری با جنود الهی میشه. خدای متعال با این قوا اینها رو وارد وادی رنج و عذاب میکنه. اینا کسانی که از ظانین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء، وقت در محاصره سوء و بدی ها قرار میگیرن اینا. علیهم، حالا این علیهم معنا بعد بشه. و غضب الله علیهم و لعنهم و عد لهم جهنم و ساعت مسیرا. پایان این فتح اینجوریست، محاصره اونها در محیط رنج و عذاب، غضب الهی، لعن الهی، جهنم برای اونا مهیا شده. مسیر اونا مسیر جهنم، خدا متعال مسیر جهنم رو آماده کرده. از همین جا وارد جهنم میشن تا و ساعت مسیرا. این مسیری که اینا جهنم مهیا شده، این ساعت مسیرا، من اینجوری میفهمم، یعنی از اینجا وارد جهنم میشن، سیرورتشون در جهنمه تا برسن به اون پایان راه. بازم می خدا متعال فرمود ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. تمام لشکر آسمان زمین لشکر خداست. خدای متعال اراده شکست پذیر نیست. البته هیچ کسی نمیتونه نفوذ کنه خدا رو شکست بده، همه قوا در اختیار اوست، از آن اوست، نفوذ ناپذیره. کسی نمیتونه این لشکر رو از دست خدا بیرون بیاره، کسی نمیتونه این لشکر رو شکست بده. و کان الله عزیزا حکیما، البته عزتش همراه با حکمته. طرح الهی و طرح حکیمانه است. معنی عزیز بودنش نیست که به شیطان مهلت نمیده. اگر به شیطان مهلتی میده، اگر به دستگاه مقابل مهلتی میده، این فرصت و مهلت ناشی از عدم عزت نیست، ناشی از حکمته. حکیمه بر اساس یک حکمتی به شیطان، به بنی امیه، به سقیفه، به دشمنان انبیا، فرعونه، نمرودها بودن تو تاریخ. این به معنی نیست که خدای متعال عزیز نیست. این به معنی است که نظرن اختلال در دستگاه خدای متعال ایجاد میکنن، خدای متعال نمیتونه اونها رو از سر راه برداره. نه، ولله جنود السماوات والارض، با همین جنود هم اینها رو وارد وادی عذاب میکنه، مشمول غضب الهی میشن، لعنه، و وارد وادی جهنم میشن. مسیرشون مسیر جهنم هست، سیرورتشون در وادی جهنمه. و کان الله عزیزن، ازلا عزیز بوده، هیچ که نمیتونه خدا رو شکست بده. و البته عزتش هم را با حکمته، حکمت خودش اقتضا میکنه. یه جایی به فرعون مهلت میده، به نمرود سالها مهلت میده، ادعای خدایی میکنه، نهایت بعدم با یه پشه از پا درش میاد. این از خدای عزیزه، این خداییست که وقتی میخواد نمرود با این همه ادعای عرض کنم خدایی و قدرت و امکانات از پا در بیاره، یه پشه رو برش مسلط میکنه، یکی از کوچکترین لشکر خودشو میفرسته، کار رو تمام میکنه. این خدای عزیزه. روز اول هم میتونست همین کار رو بکنه، ولی کان الله عزیزن حکیما. پس این مسیر اظهار دین و مسیر فتوحاته. مسیر اظهار دین از اینجا میگذره. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما شما رو فرستادیم، هم شاهد هستید، هم مبشرید، هم نذیرید. که حالا اینا نطایفی درش از عزیزان واقف هستن. ما شما رو اول ارسال دیگه، مسیر فت مسیر ارسال، خدا مثال میفرستد، مبعوث میکنه، رسول با مأموریت میاد، با دست پر میاد، از عالم بالا میاد، رسول اوست، این رسول شاهده. اگر ما رو دعوت میکنه به مسیر، این مسیر رو میبینه تا آخر، هم شاهد راه، هم شاهد عرض کنم بهشت و جهنمه، هم شاهد احوال ماست. اینی که مسیر ما رو در مسیر فت میبره، هم رسول است، هم شاهد و مبشر و نذیره. تمام عرض کنم خوبی ها رو میبینه و بشارت میده، و تمام خطرات رو هم میبینه، انذار میکنه. بشیر و عرض کنم انذار دهنده است که نذیر است که شاهد صحنه است. یک کسی رو هوا حرف میزنه، این پیامبر اینجوری نیست. اولا ماموره، از طرف خودش نیومده، اینه که کارو جلو میبره. دو شاهد، سه بشیر و نذیره. اینطور نیست که اگر مقامات توحید رو میبینه دعوت میکنه، بشارت میده به درجات بهش، همینطوری داره حرف میزنه. نه، شاهده. اگر انذار میکنه از خطرات، شاهده. که چی؟ لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه. وقتی این پیامبر میاد، امکان ایمان به الله فراهم میشه، امکان تعزیر و توقیر الهی فراهم میشه. امکان ما اگه پیامبر نیاد، امکاناتمون نمیتونه در مسیر خدا قرار بگیره، دین خدا رو نصرت بکنه، امکاناتمون تلف میشه. وقتی این پیامبر میاد راه رو باز میکنه، حالا ما میتونیم مؤمن بشیم، حالا و الا باید سرمون تو آخر دنیا باشه. ایمان به الله با این پیامبر فراهم میشه. لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه، کمک کردن به دین خدا، کمک کردن به این رسول، توقیر و تعظیم الهی با این پیامبر ممکنه. و الا ما باید دنیا رو دائما توقیر بکنیم. دیدید اینا که از پیغمبر جدا میشن، شما نگاه بکنید افق، هر چی از عظمت ها و بزرگی ها میگه در حد بت دنیاست، هیچ خبری نیست، عظمتی در دلش نمیشینه الا عظمت دنیا. دنیا چشم دلشو پر، نه چشم سرشو، چشم دلشو پر میکنه. دنیا در نگاهشون عظمت پیدا میکنه، شکوه پیدا میکنه، جلال و جبروت پیدا میکنه. ولی وقتی کسی با این پیامبر همراه شد، و ربک فکبر، او عظمت و کبریای الهی رو در دل همراهان خودش میشونه، با این پیامبره میشه به توقیر الهی برسی. و الا اگه با این پیامبر راه نری، اون چه در نگاهت جلوه میکنه همون دنیا و قدرت ها و امکانات دنیاست. اگر قدم اول مالش دل تو رو پر نکرد، قدرتش میبره، قدرت نبرد، این جلوه های دنیا هستن که توقیر میشن. با این پیامبره که آدم بزرگ میشه، دنیا با همه وسعتش در نگاهش کوچیک میشه، حقیر میشه، از چشمش میفته. نه فقط در دلش رد پایین، از چشمش میفته. از اون مال خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینه، در نگاه اینا همه چی کوچکه، فقط خدای متعال عظمت داره. این خاصیت راه رفتن با این پیغمبره. این پیامبر است که کبریا الهی درش جلوه کرده، حامل این کبریا و عظمته و ما رو با کبریا الهی مواجه میکنه. ولی اگه با این پیامبر راه نریم، کبریا الهی رو کسی نمیبینه، همین اسباب مادی و نظام کیهانی رو در همین حد میمونه. و تو سبهوه و بکرتن و اصیلا، اگر با تو همراه شدن اهل تسبیح میشن، اگر با تو همراه شدن عظمت الهی رو درک میکنن، هیچ نقصی در کار او، در تدبیر او، در طرح او نمیبینن. اگر با تو همراه شدن راضی میشن، به مقام تسبیح میرسن. بنابراین مسیر اظهار دین که عرض کردم با فتح الهی و نصرت الهی و انزال سکینه و این جنود سماوات و عرض شکل میگیره و بعدم منتهی میشه به بهشت و جهنم، این مسیر فتح با این رسالت شروع میشه. رسالتی که اگه با او همراه شدی، شما رو به این وادی میرسونه، شما رو به توقیر و تسبیح و عرض کنم تعذیر و از ایمان و اینها میرسونه. با این پیامبر است، با این رسالت است که وادی ایمان به روی شما گشوده میشه. حالا میتونید امکاناتتون رو خرج خدا بکنید، تو از روحو خرج رسول خدا بکنید. حالا میتونید عظمت الهی رو درک کنید، تو بقی روحو او در دلتون عظمت پیدا میکنه. حالا هر کدوم از اینا برکاتی هم داره دیگه. حالا به مقام تسبیح و رضا میرسید با این پیامبر. رضا میفرماید که ان الذين يبايعون كه، این پیامبر آمده، مسیرش مسیر فتحه، ما هم قطعا میخوایم دینش آشکار کنیم. مقابلش هم یه سفاراییه، این سفارایی هم تا جایی ادامه پیدا میکنه که خدای متعال جبهه مقابل رو میبره در جهنم محاصره میکنه. اونایی که سوء ظن بالله دارن مقابل حضرت میستن، این جبهه رو خدای متعال در اینجا خیلی تعبیر عجیبی داره، از ظانین بالله ظن سوء. این مشرکین و منافقین داستانشون داستان سوء ظن به خدا و رسوله. اینا رو خدای متعال در مسیر عذاب قرار میده با تو این مسیر فتح، و مسیر فتح با این رسول شروع میشه. اگر باش همراه شدید، به ایمان و تعذیر و توقیر و تسبیح میرسید، شما رو تو این وادی پیش میبره. ولی شما کارتون، شما با این پیغمبر که باید بیعت کنید، بیعت کنید، عهد ببندید، همه قوا و امکاناتتون رو تسلیم حضرت کنید، در اختیار حضرت قرار بدید، دیگه با حضرت چونه نزنید. اونجایی که شما رو توی وادی میبره، نشینید دیگه دوباره محاسبه کنید بگید اشتباه میکنه اشتباه نمیکنه. مسیر او مسیر فتح، جنود سماوات و عرض حکومت او رو همراهی میکنن. ممکنه شما ببره تو وادی سختی ها، ولی اگه باشه همراه کنید، همراه شدید، سکینه الهی براتون نازل میشه. اگر با او همراه شدید، شما رو میبره به جنات میرسونه. اگر با او همراه شدید، شما رو به وادی ایمان و تسبیح میرسونه. خدا رو در دلتون مینشانه، عظمت الهی رو درک میکنید. این مسیر امکاناتی که باید تلف بشه، ضایع بشه، این امکانات رو میارید در خدمت خدا، تو از روح. و با این پیامبر آدم مالش ارزش پیدا میکنه، جانش ارزش پیدا میکنه. والا این جان تلف میشه، این مال تلف میشه. کی این مالو با خودش برده؟ کی این جانو با خودش برده؟ کمترکم من جنات. فرعون ها امکاناتشون رو جا گذاشتن رفتن. اگر با این پیامبر همراه شدید، این امکان براتون فراهم میشه که این امکاناتو بیارید در راه خدا، خرج خدا کنید، تو از روح و دین خدا رو یاری کنید. وقت این امکاناتتون ارزشمند میشه، باقی میشه، مضاعف میشه، بهتون بر میاد و امثال برکت پیدا میکنه. شما بعد چیکار کنید؟ انا عرض ما تو رو فرستادیم، ان الذين يبايعون، اینا باید با شما بیعت کن. بیعت هم یعنی همه دارایی خودتو با او معامله میکنی، او یه چیزی در مقابلش به شما میده، او هدایتی که دستشه، همینه. این آدم شاهدی که شاهد همه عالمه، مبشر و نذیر الهیست در عالم، خوبی ها رو میبینه، بدی ها رو میبینه، انذارش حساب داره، بشارتش حساب داره. این پیامبری که اگر باش همراه شدید، شما رو به ایمان و تعذیر و توقیر و تسبیح الهی میرسونه، این پیامبر رو باید باش بیعت کنید، باید بفروشید همه امکاناتتون، با او یه تجارتی کنید، او هدایتش رو به شما عطا میکنه، شما هم همه امکاناتتون رو به او بسپارید تا شما رو ببره تو وادی هدایت. تو این بیعت و دست دادن و عهد بستن و تجارتی که با رسول میکنید شما برنده اید، هیچ ضرری نکردید. چرا؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، با تو بیعت میکنن دارن با خدای غنی بیعت میکنن. شما به قنای الهی وصلی، شما چه احتیاج داری که با تو بیاین یا نیاین؟ امیرالمومنین فرمود لا تزیدونی کثرت الناس قولی ازدوا لا تفرقوا مني وحشه، دور من جمعشن عزیز نمیشم، برن پراکندشن من ذلیل نمیشم. آمد و شده ما برای امیرالمومنین چه افزوده ای داره؟ کما اینکه برای خدای متعال افزوده نداره. ما امکانات اون رو با خدا معامله کنیم، بعد بگیم خدایا سود بردی، یا من جانم رو به تو فروختم، چیزی گیره تو، خدا چیزی گیرش میاد؟ ما مالمون رو خرج خدا کنیم، خدا چیزی گیرش میاد؟ بعد اینایی که با تو بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن. خیلی تعبیر عجیبی است داره، یعنی پیغمبر ما خرید و فروش تجارت با تو تجارت با خداست، تو به خزانه مطلق الهی وصلی. همینطوری که خدای متعال هیچ سودی تو این تجارت نمیبره، فقط بندگانش سود میبرن، تو هم هیچ سودی نمیبری. از اون طرفم اگر این بیعت رو شکستن و دست از اون عهد و تجارت برداشتن، هیچ ضرری متوجه تو نیست پیغمبر ما، تو دستت به خزائن خدا بنده، اینا بیان یا نیان افسوده بر تو ندارن. ان الذين يبايعون، پس تو این مسیر فتح، تو این مسیر پیروزی، تو این مسیر اظهار دین، عرض کردم اون مقدمشه، مسیر فتح، اون قواشه، اون پایان کارشه، اون انزال سکینه است، اینم این پیامبری است که با دست پر آمده. شما اگر میخواید تو این مسیر اظهار دین مشارکتی داشته باشید، دین خدا به وسیله شما یاری بشه، امکاناتتون بیاد خرج دین خدا بشه، ماندگار بشه، باقی بشه، قیمت خونتون بشه، خون حبیب، خون زهر، خون برید، یه قیمتی پیدا کنه، اگر میخواد قیمت پیدا کنه باید به این پیغمبر بیعت کنید. شوخی نداره، همه هستیتون رو به او بفروشید، در مقابلش چیزی او به شما میده، او هدایتی که از عالم بالا آورده میده، این امکاناتتون. حالا اگه امکانات نفروشید چی میشه؟ تلف میشه دیگه، کی این مالو برده، کی این جانو برده؟ این امکانات رو به او بدید، اون هدایت رو بگیرید، اون چیز برتر رو به دست بیارید، ماندگار بشه امکان، جانتون بمونه. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء، کسی جانش رو به خدا داد زنده میشه، همیشه زنده است، ان در ربهم یرزقون، این جانو به خدا داد میشه اموات دیگه. مالم همینطوره، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، جانتون، مالتون، هستیتون، اگر عند الله شد باقی میشه، نشد باقی نمیشه. چجوری عند الله میشه؟ به دست این پیامبر. این پیامبر آمده شما رو بهتون اجازه امکان بده تو از روح امکاناتتون رو بیارید کنار دین خدا، اینجوری میشه ما عند الله. اگر امکاناتتون رو به خدا سپردید این میشه عند الله. در سوره مبارکه جمعه خاطر مبارکتون از خدای متعال میفهمد که قل ما عند الله خیر من الله و من التجاره، یه پیامبر ما تو داری نماز میخونی، اقامه نماز کردی، حالا ظاهرش نماز جمعه است در همه عالم، و اذا رأوا تجارتن او لهوًا انفضوا الیها و ترکوک قائما، اینا یه لهو و لعب میبینن کنده میشن از تو به طرف اونا، چی میخوان؟ چه امکاناتی میخوان؟ قل ما عند الله خیر، اونی که پیش خداست بهتره. ما عند الله کجاست؟ محضر پیامبر. شما پیامبر رو رها میکنید، ما عند الله رو رها میکنیم بیرون طرف، این ما عند الله همون نماز پشت سر پیغمبره دیگه، ما عند الله یعنی ما عند رسول. قل ما عند الله خیرون، عنایت کردیم با این پیامبر است که امکان پیدا میکند که شما داراییاتون رو بیارید در مسیر خدا قرار بدید، به ما عند الله میرسید، اون وقت به خیر میرسید. رضا میفهمد تو این مسیر فتح، تو این مسیر پیروزی و اظهار دین شما نقصتون چیه؟ ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله، اینو باید بیعت کن، بیعتشون هم بیعت با تو نیست، با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن، ید الله فوق ایدیم، دست تو دست خداست. لذا می فرماید که فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، اگر نقص کردید بر علیه خودتون نقص کردید. ممکنه آدم ما خیال کنه طرف من این پیامبره، من یه نفعی میبرم اونم یه نفعی میبره، اگه من اموالمو آوردم این طرف پیغمبر شکست میخوره، اگر نمیدونم من جانم آوردم پیغمبر، من دارم کمک میکنم به پیغمبری، مقادم اینجوری متوهم میشه. اگر اینجوری متوهم شدی برای پیامبر شرط میذاری، ولی اگر متوهم نشدی نه اینجوری نیست، امکاناتتو میاری بدهکارم هستی به این پیغمبر. او افتخار میده که امکانات منو قبول میکند. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیه، مالشونو به دست تو میدن، جانشونو میدن، پاک میشن. و تازه و صل علیهم، صلواتی هم پیامبر اضافه میفرسته، حالا به تعبیر رکیک من اشانتیونشه. پس فإن صلاتک سکن لهم، تو این مسیر جانشو میده آرامه، مالشو میده آرامه. فإن صلاتک سکن لهم، این تجارت فقط به نفع ماست. فمن نکته فإنما ینکث، شکستید خودتون ضرر کردید، چون طرف عهد خداست. اگرم پای عهدتون ایستادید، و من اوفا به عهدهی و من اوفا به معاهد علیه الله پس ایوتی اجرن عظیما، اگر با معاهداتی که با خدا بسته اید، این بیعت و خدا امتحال میگه عهد با منه، و من اوفا به معاهد علیه الله، این عهد عهد با خداست، این بیعت پیمان با خداست، وفا کردید پس ایوتی اجرن عظیما، بلا فاصله بهتون پاداش عظیم میدیم. هر وفایی اجر عظیم دید، اجر عظیم به عظمت دستگاه الهی، به عظمت جنود الهی. حبیب چی داده به خدا؟ یه جان. خدا بهش چی داده؟ سعید ابن عبدالله چی بهش داده به خدا؟ امثال یه جانی که مال خدا، از خود خدا گرفته بوده. شهدای کربلا چی دادن به خدا؟ اونی که گرفتن چی اجر عظیم؟ حالا اون اجر عظیمو به تفصیل توضیح داده بعضی آیات روایات. شما اگر بایستید به اجر عظیم میرسید، نیستید ضرر خودتون کردید. یه موقع آدم از کردم پیامبر رو میبینه و خیال میکنه خب من بشرم، اونم بشر احتیاج به من داره، اگه من خودم رو بکشم کنار پیغمبر شکست میخوره. از این توهمایی که منافقین میکردن، سوره منافقین خاطر مبارکتون هست دیگه، لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا. چرا امکاناتتون رو در اختیار پیغمبر قرار دارید؟ با امکانات شما داره یار جمع میکنه، شما امکاناتتون رو بیرون بکشید یارای پیغمبر پراکنده میشن. قرآن میفرماید به تعبیر من بیشعورها، لایفقهون، این همین دیگه. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این چیزی که در دست شماست نازله خزائن، خزائنش دست اوست، این پیغمبر به اون خزائن وصله. شما میخوای با این یک قرین دوزار یار برای پیغمبر جمع کنی؟ این آدم اگه به این اشتباه بیفته خیال کنه با پول من پیغمبر کارش میره جلو. این آدم اگه پولش هم بیاره به درد نمیخوره، این منت میگذاره. این که شب عاشورا سید الشهدا به حبیب ظهر فرمود پاشید برید، به خاطر همین بود که اگر حبیب خیال کنه جانشو میاره به امام حسین، میتونه داره امام حسین رو نصرت میکنه، امام حسین چیزی گیرش میاد، این ضرر میکنه. این جان آوردن به درد نمیخوره، باید جان تو بدی مثل سعید ابن عبدالله، چوبهای تیر و مسموم تیر رو به تنت بخری تو این وادی. وقتی هم افتادی رو زمین سید الشهلا آمد بالا سرت، نگران باشی نکنه من کوتاهی کردم. او فیتی ابن رسول الله، پسندیدید؟ خوب بود؟ تونستم پیمانم رو پر بیارم؟ این مال همینه که خودشو بدهکار میدونه. ببینید ما وقتی با خدای متعال مواجه میشیم خیلی خوب میفهمیم اگه من جانمو به خدا ندم، خدا چیزی از دستش کم نمیشه، مالمو نگیرم چیزی از او کم نمیشه. ولی وقتی به پیغمبر میرسیم میگیم، منافق میگه آقا شما مالتون آوردید کنار پیغمبر، پیغمبر داره یار پیغمبر با مال تو جمع میشه. منافق با مال منافق پیغمبر یار درست میتونه بکنه. مال شما اگه تو سفره کسی قرار گرفت از پیغمبر جداش میکنه. همین شما جمع کنید مالتون رو، یارای پیغمبر سوخته میشن. شما مالتون رو پخش کنید، یارای پیغمبر پراکنده میشن. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین. این ببینید ربطش به پیامبر خدا چیه؟ اینا که نمیگفتن که خدا رو میخوایم شکست بدیم، میگفتن پیغمبر رو شکست بدیم، دوراریای پیامبر رو پراکنده میکنیم. این چه جوابی است خدا متعال میده؟ یعنی میخواد بگه این پیغمبر دستش تو خزانه به منتهای خداست، وصل به اون خزانه. تو خیال میکنی با امکانات تو داره یار میگیره تو عالم؟ دستش به خزانه به منتهای الهی بنده. همینو خدا متعال میفهمه. پس ببینید در این مسیر اظهار دین، در این مسیر فتح، اصل این رسوله و قبلش انا ارسلناک، خدایی که این رسول رو فرستاده. با او همراه شدید، مسیر مسیری است که احیا میشید دیگه، به وادی ایمان و نور میرسید، به عرض کنم امکاناتتون رو میتونید تا خرج خدا کنید، عظمت کبریا در دلتون میشینه، همه در چشمتون کوچیک میشن، به مقام تسبیح و رضا میرسید. این ثمرات این راه. ولی باید بیعت کنید. اگه بیعت کردید دیگه فردا نگید آقا این چه راهیه، درسته، غلطه، از کجا میگی؟ این پیامبر انا ارسلناک شاهدن و مبشرن، شاهد همه عالمه. تو داری به او درس میدی؟ سید الشهدا شاهد همه هستی است. آقا نرید، نمیدونم خطر در راهه، نمیدونم برید یمن، برید کجا؟ تو میخوای به پیامبر، به امام حسین چیزی یاد بدی؟ تو بیعت کن با امام حسین، فقط بیعت کن، کنارش قرار بگیری، برد تو وادی کربلا باش، برو نترس. این وادی فتحه، این وادی پیروزیه، این وادی است که و من اوفا به معاهد علیه الله فسیعتیه اجرن عظیما. اونا که به عهدشون عمل میکنن با امام حسین پیمان میبندن، پای پیمانشون هم میستن، اینا به اجر عظیم میرسن. پس مسیر حرکت ما یه چنین مسیریست. حالا ادامه داره، بعد از بیعت دیگه یه لطائفیست در این مسیر اظهار دین که ما باید اینجوری حالا تو این مسیر کنار پیامبر از کردم. اصل اظهار دین با خدای متعال، انا فتحنا، انا ارسلنا، هو الذی انزل السکینه. خدای متعال یه جایی دیگه هم به اصطلاح قوایی هم که به وسیله اون قوا کار میکنه حذف کرده، یه جا میفرد انا، یه جا میفرد هو الذی. این مسیر فتح محورش هوس اوست، از آخر فقط هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین نقلی و سرو، همه کار اوست هو. ولی مسیر نصرت از کجا میگذره؟ از این رسالت، از این رسول. همه چیه خدای متعال دست این رسول، خزائنش دست این رسول. ما باید چه کار کنیم؟ ما باید بیعت کنیم. تو این بیعت هم باید توجه داشته باشیم که این بیعت با خداست. نفع یک طرف است، دو طرفه نیست. پیامبر هیچ نفعی نمیبره. این آیه به نظر من اصلا همینو میخواد بفرماد، این بیعت بیعت با خداست، شکستن شکستن بیعت، فقط شما ضرر میکنید، نه خدا ضرر میکنن نه رسولش، او که وصل به خداست. شما باشید یا نباشید چه ضرری پیامبر میکنه؟ ان تکفروا و من فل ارض زمین، حالا آیه رو غلط نخونم، همه تون و همه من فل ارض، فان الله غنی حمید، خدا بی نیاز، چه ضرری میکنه؟ رسولش هم همینطور، وقتی وصل شد به خدا دیگه ما باشیم یا نباشیم، اعتصمت بالله فعززت، امیرالمومنین که با تکیه به خدا عزیز میشه، ما بیایم بریم چه فرقی میکنه براش؟ بله خوشحال میشه، شفیعه، دست ما رو میگیره، پدر مهربان، لذت میبره. ما حالا در آخر سوره عرض میکنم وقتی یارانش کنارش ساخته میشن، کار به جایی میرسه که فسته و علی سوقه یعجب الذرا، پیامبر وقتی نگاه میکنه لذت میبره که یه عده آمدن تو هم این مسیر فتح و نصرت ساخته شدن، اون لذت میبره، یعجب الذرا. ولی اگر نیاییم هم هیچ ضرری نمیکنه. اینو باید بفهمیم، بیعت اینجوری باید کنیم توی راه. اولا شک نکنیم این شاهد مبشر نذیر. دو، اینکه بیعتمون بیعت یک طرفه است، نه اینکه امام حسین محتاج منه، امام زمان محتاج منن، نبی اکرم چه احتیاجی به ما داره؟ کسی که دستش تو خزانه خداست، حالا شما میخواد با این گلکتون به او کمک کنی؟ این گلک من اونجا اصلا به حساب نمیاد. السلام علیک یا عباد. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، اینه که به مقصد رسیدن، همراهی حضرت و غنیمت خودشون، فوز خودشون میدونستن، نه قرامت خودشون. اینه که پیمانشون رو پر آوردن، این که میخونید در زیارت است اول پس اشهد لک به تسلیم و تصدیق ایناست، بیعت یعنی ول وفا، وفا یعنی پیمانتو پر 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 بیاری، جای اما و اگر و ای کاش باقی نگذاری. ای کاش این کار رو هم میکردم پیداست پیمانتو خالی بردی. خدا رحمت کن عزیزم، یه مقادم دیدید پدری مادری داشته بعد خدمت میکرده، مؤمنی بوده بعد بهش کمک میکرده، رحمی بوده بعد بعدها میگه ای کاش من اون شب نخوابیده بودم. این معنیش نه وفا نکرده، وفا یعنی پیمانت رو یه جوری میبره که پرتر از این ممکن نیست. میگه جای اما و اگر و ای کاش باقی نمیگذاری. اصحاب سید و شهدا اینجوری بودن، این وجود مقدس اینطوری بوده، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی المرسل صلی الله علیه و آله و سبت المنتجب و دلیل العالم و النسی المرسل.